ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شما شنونده مجله نیمروزی چهارشنبه 12 دی ماه هستید. یک مقام قضایی ایران صدور حکم فیلتر شدن اینستاگرام را تایید کرد. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران استعفای وزیر بهداشت را تایید کرد. و دونالد ترامپ برای دیدار دوباره با رهبر کره شمالی ابراز آمادگی کرد. سلام میکنم و خسته نباشید. میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمروزی چهارشنبه 12 دی ماه هستید. با نگاهی به مشروح تازه ترین اخبار ایران و جهان آغاز میکنیم. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه از وجود حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد. جواد جاویدنیا در گفتگو با ماهنامه پیوست گفت همکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس را داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم گیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است. در واکنش به این خبر، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مدافعان فیلتر شدن اینستاگرام خواست تا به گفته او به مردم بگویند از فردای فیلترینگ اینستاگرام در کشور در زندگی مردم، حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد. اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی مجازی فیلتر نشده در ایران محسوب می شود و در ماه‌های اخیر مقام‌های قضایی بارها از لزوم فیلتر شدن آن به دلیل آنچه شکست طرح فیلترینگ هوشمند می‌خوانند صحبت کردند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران با تایید استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت حسن روحانی تاکنون این استعفا را نپذیرفته است. آقای واعظی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت وزیر بهداشت اختلاف نظری در ارتباط با بودجه این وزارتخانه دارد و به همین دلیل استعفایش را تقدیم رئیس جمهوری کرده است. به گفته آقای واعظی تلاش رئیس جمهوری بر این است که ایشان را حفظ کند. پیشتر عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود عدم پرداخت سهم وزارت بهداشت از درآمد هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه از دلایل استعفای وزیر بهداشت است. محسن علیجانی نماینده شیروان هم گفته است در حال حاضر فقط بودجه 3 میلیون بیمه شده از 10 میلیون نفر به وزارت بهداشت پرداخت شده است. ساعتی پس از انتشار پیام سال نوی رهبر کره شمالی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب کاربری خود در توییتر گفت او نیز مایل است با کیم جونگ اون دیدار کند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در نخستین روز سال 2019 به روال سالهای گذشته در پیامی همزمان با ابراز تمایل برای دیدار مجدد با رئیس جمهوری آمریکا و حرکت در مسیر غیر اتمی شدن هشدار داد که به گفته او اگر صبر ما پایان یابد راه تازه‌ای در پیش خواهیم گرفت. در واکنش به این پیام دونالد ترامپ در حساب کاربریش در توییتر نوشت که او هم مایل به دیدار با کیم است، کسی که به نوشته آقای ترامپ درک کرده است کره شمالی چه پتانسیل اقتصادی بالایی دارد. ترامپ و کیم یک بار در بهار گذشته در سنگاپور دیدار کردند و سپس توافق کردند در مسیر غیر اتمی شدن شبه جزیره کره گام بردارند. مشروح اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گفتگوهای مجله نیمروزی امروزمون. در حالی که گفته میشه امید اسد بیگی مدیرعامل پیشین نیشکر هفت تپه با میلیاردها تومان پول متواری شده، امروز دادستان خوزستان این موضوع رو تکذیب کرده. همکارم حمید فاطمی این خبر رو داره دنبال میکنه و جزئیات بیشتری از اون رو داره. آقای فاطمی سلام میکنم به شما.
با درود بر شما و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای فاطمی قضیه این مدیرعامل پیشین نیشکر هفت تپه چه قراره؟
ز ذکر یک مقدمه لازمه. دیروز یعنی سه‌شنبه 11 دیماه محاکمه تحت عنوان رسیدگی به اتهامات متهمان به اخلال در نظام پولی کشور در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد. دو تن از متهمان این پرونده به اسامی قربان علی فرخزاد و تیمور آمری زندانیان و چهار متهم دیگرش متواری‌اند. به گفته قاضی دادگاه متهم ردیف اول یعنی قربان علی فرخزاد که مالک ماشین سازی تبریز هم هست، متهمی که از چند بانک بیش از 446 میلیون دلار ارز دولتی گرفته و در بازار آزاد فروخته. تیمور آمری هم به دریافت 320 میلیون دلار متهم شده. حالا در جریان این دادگاه بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، در دادگاه نام امید اسد بیگی که مدیر عامل و یکی از مالکان نیشکر هفت‌تپه هست هم مطرح شده و نماینده دادستان در این دادگاه گفتش که امید اسد بیگی از متهمین تحت تعقیب دادسراست که با تهیه پروفرم‌های جعلی به نام قربان علی فرخزاد مالک ماشین سازی تبریز برای خط تولید نوشابه‌های گازدار و ورق خام MDF ثبت سفارش کرده و طبق وکالتی که از فرخزاد داشته ارز دولتی از بانک اقتصاد نوین گرفته و در بازار آزاد فروخته و سهم قربان علی فرخزاد رو پرداخت کرده و باز هم به گفته نماینده دادستان امید اسدبیگی به دلیل داشتن پرونده‌های اقتصادی متواری است. این رو نماینده دادستان دیروز در دادگاه گفت. اما امروز چهارشنبه حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت مدیر عامل شرکت هفت‌تپه متواری نیست و در جلسات کارگروه زیرمجموعه شورای تامین که در مرکز دادستانی استان خوزستان تشکیل میشه به منظور بررسی مشکلات هفت‌تپه مرتبا شرکت میکنه و حتی قول مساعد داده که طی چند روز آینده یک ماه معوقه دیگر کارگران نیشکر هفت‌تپه رو میپردازه. حالا معلوم نیست که سخن نماینده دادستان در دادگاه اخلالگران نظام پولی رو باید پذیرفت که او متواری است یا تکذیب دادستان استان خوزستان
که میگه وجود هستش و جایی نرفته. آقای فاطمی، مبالغ سوء استفاده‌ای که نسبت داده شده به امید اسدبیگی چقدر است؟
اونطوری که نماینده دادستان دیروز در دادگاه گفت، طبق بررسی که توسط سازمان سپاه به عمل اومده، سود حاصل از ارز دولتی که اسدبیگی گرفته سودش نزدیک 35 میلیارد تومان بوده که حدود 30% رو داده به قربان علی فرخزاد، یک مبلغی حدود 7 الی 10 میلیارد تومان، و بقیه نزد خودشه که همونطوری که گفتم در دادگاه متواری اعلام شد. اتهامش هم اخلال ارزی از راه قاچاق عمده ارز مطرح شده و این رو هم اضافه کنم که همه اینها در حالی است که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در هفته‌های گذشته برای دریافت دستمزد معوقه‌شون و بازگشت این شرکت به بخش دولتی دست به اعتصاب و اعتراض زدند و تعدادی از اونها از جمله اسماعیل بخشی فعال کارگری بازداشت شد. نیشکر هفت‌تپه در سال 94 با پیش پرداخت 6 میلیارد تومان به دو شرکت خصوصی واگذار شد و کارگران نیشکر هفت‌تپه میگن مشکلات اونها بعد از خصوصی سازی شدن شدت پیدا کرده.
ولی اونچه که بدیهی هست این هستش که فعلا امید اسدبیگی جزو افرادی که جمهوری اسلامی اخلالگر نظام پولی اقتصادی میدونه معرفی نشده، فقط اسمش در دادگاه دیروز مطرح شده.
متهم هست به اخلالگری ارزی، در دادگاه دیروز اتهامش اخلالگری ارزی
معرفی شد. خیلی ممنونم، همکارم حمید فاطمی بود با جزئیات تازه از پرونده اخلالگران نظام پولی ایران. اما بپردازیم به یک گفتگوی دیگه. شورای نگهبان گفته است که ایراداتی که این شورا به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وارد دونسته هنوز از طرف مجلس برطرف نشده. خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه در این باره خبر داد که عباس علی کدخدایی دبیر شورای نگهبان سوم دی ماه سال جاری در نامه‌ای رسماً این موضوع رو به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاع داده. شورای نگهبان آبان ماه امسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT رو رد کرد و برخی از بندهای اون را خلاف شرع و قانون اساسی یا دارای ابهام خواند. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان و از او درباره جزئیات ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT پرسیده.
بر اساس این نامه و نامه قبلی شورای نگهبان میشه متوجه شد که حدود 20 ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس همچنان باقی هست، چرا که قبلا شورای نگهبان 22 ایراد به مصوبه گرفته بود که الان اعلام شده که به جز 2 ایراد بقیه ایرادها همچنان به قوت خودش باقی هست. ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس گرفته بود بخشی از اون مربوط میشد به گروهایی که از نظر حکومت ایران مبارزه مشروع میکنن، گروهای مانند حزب الله لبنان یا گروه‌های مشابه که در مصوبه مجلس اعلام کرده بود که ایران این گروه‌ها را جزء موضوع تروریسم نمی‌دونه. موضوع همکاری ایران با سازمان صلیب سرخ که اعلام شده بود تنها به موضوعات بشردوستانه مربوط میشه از دیگر ایرادات شورای نگهبان هست. همینطور در این مصوبه بحث‌های راجع به استرداد مجرمان به کشورهای دیگر مطرح شده بود که در مصوبه مجلس اعلام شده بود که ایران بر اساس مصوبات خودش و توافقهاش با کشورهای دیگر به استرداد مجرمان عمل خواهد کرد. اینها بخشی از ایرادات شورای نگهبان هست به مصوبه مجلس و در واقع بخشی از ایرادات قبلی شورای نگهبان هم اساساً اصل مصوبه را به نوعی زیر سوال میبره.
آقای مهرابی، ظاهراً بعد از به بنبست رسیدن همین سرنوشت لایحه CFT بین مجلس و شورای نگهبان، این لایحه به مجمع رفت، در مجمع هم نتیجه ملموسی به دست نیومد، بعد رفت در یک هیئت ویژه که شامل تعدادی از دستگاه و نهادهای مسئول بودند. سرنوشت این لایحه در اون هیئت ویژه به کجا رسید؟
در جلسه مجلس عملاً بخش‌هایی از این مصوبه به مجمع ارسال شده بود. همینطور اون هیئتی که به هر حال تشکیل شده بود قاعدتاً عملاً هیئت قانونی محسوب نمیشد که مصوبات جنبه قانونی داشته باشه، بلکه عملا هیئتی برای رایزنی بود که به هر حال این نامه شورای نگهبان نشون میده که اقدامات اون هیئت هم عملا هیچ تأثیری نداشته و شورای نگهبان کماکان بر روش خودش اصرار داره و فعلا تنها راهی که پیش مجلس هست این هست که بخواد این مصوبه را به صورت کامل به مجمع ارسال بکنه، چون بعیده با این ایراداتی که شورای نگهبان گرفته نمایندگان بتونن دوباره اون ایرادات رو رفع بکنن.
آقای مهرابی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کردید. میدونیم که به تازگی صادق آملی لاریجانی رئیس این مجمع شده که از منتقدان خود اصل لایحه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی. ارزیابی شما از آینده این لایحه با توجه به ریاست صادق آملی لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام چه است؟
قاعدتا این موضوع در ابتدای کار آقای لاریجانی به هر حال یکی از بحث مهم درباره عملکرد ایشون در مجمع هست، اما قاعدتا ساختار مجمع تشخیص به گونه ای نیست که تنها رئیس مجمع حرف آخر رو بزنه و قاعدتا اعضای مؤثر مجمع هم در تصمیمات و مجمع تاثیرگذار هستن. قبلا بعضی از اعضای مجمع تشخیص از جمله آقای باهنر و آقای توکلی اعلام کردن که این لایحه در نهایت در مجمع تصویب خواهد شد. آقای باهنر صحبت جدیدی هم داشتن و اعلام کردن که به هر حال نباید خیلی رو اون بحث مهلتی که گروه ویژه اقدام مالی برای ایران تعیین کرده بود تاکید بشه، یا بعد از اون مهلت هم ایران این امکان رو داره که بتونه این مصوبات رو تصویب بکنه و به هر حال میتونه با رایزنی با گروه ویژه اقدام مالی اعلام بکنه که این مصوبات در تاریخی با تاخیر تصویب خواهند شد. و به هر حال فعلا گمان زنی ها درباره تصویب این هست، چون جمهوری اسلامی قاعدتا درباره این لوایح برای همکاری با اروپا بهشون نیاز داره و تصمیم اساسی در ساختار کلی نظام درباره این لوایح باید گرفته بشه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره صحبت‌های روز گذشته عباس‌علی کدخدایی در این رابطه که شورای نگهبان ایراداتی رو وارد کرده است به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و این ایرادات رو رسماً به علی لاریجانی رئیس مجلس ابلاغ کرده. اما بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
آقای محسن رضایی در صحبتاشون گفتن که این لایحه FATF با قانون اساسی ما مغایرت داره. دقیقاً همینطوره، این قانون اساسی با قانون اساسی ما مغایرت داره و مشکل ما مردم هم همینه آقای رضایی. حالا چاره چیه؟ چاره چیه که این قانون اساسی ما نه تنها با FATF بلکه با تمام نرم های جهان مغایرت داره و این نتیجهش اینه که واقعاً مملکت ما رو، مردم ما رو به این روز سیاه نشونده. حالا چاره چیه؟ چاره اینه که شما به این رویارویی قانون اساسی خودمون با دنیا ادامه بدین، یا اینکه بیاین کارو از جاش درست کنید و برید قانون اساسی رو اصلاح کنید.
چند وقت اخیر آدمای فرصت طلب کوچولو رو گرفتن به اسم سلطان قیر، سلطان سکه، سلطان دلار و اخیراً سلطان کاغذ که کل گردش مالی اینا به 2,000 میلیارد تومان نمیرسه، حالا 10,000 میلیارد تومان یا 20,000 میلیارد تومان، یعنی کل گردش مالی اینا اندازه یک روز تولید نفت ایران نیست، که توسط بنیاد علوی، سلطان علی خامنه ای، سلطان صادق لاریجانی، سلطان علی لاریجانی، سلطان جواد لاریجانی بالا کشیده میشه. چرا مردمو گول میزنید و فریب میدید با دوتا دلال خورده پای کاغذ یا قیر یا سکه؟ تا کی میخواید؟ فکر میکنید تا کی میتونید اینجوری ادامه بدید؟
صادق عاملی لاریجانی شده رئیس مصلحت نظام. واقعا اگر که مردم ایران فکر میکنن چرا در ایران خبری نمیشه، به قول خودمون سرصدایی نمیشه، 40 سال اینا دارن حکومت میکنن، خب همین محک ها هست که وقتی جمهوری اسلامی میزنه با سکوت ما ایرانی ها روبرو میشه. آخه کسی که خودش یکی از دزدان بزرگ سران جمهوری اسلامیه و با قول 63 حساب شخصی فقط داره، واقعا یا حکومت خیلی ظالمی داریم ما، یا ما ایرانی ها دیگه خیلی خیلی واقعا بیخیال اوضاع خودمون شدیم.
جدیدن هم یک چهره به نام ولایتی قشنگ نمایان شد برای عده‌ای از مردم تا بفهمن اونم که در این حکومت نقش تاثیرگذار خیلی بزرگیه برای مملکت ما، خیلی تاثیر میذاره در ویرانی این مملکت. این بار در دانشگاه آزاد چهره اون نمایان شد.
پدران، مادران عزیز، اونایی که در ایران زندگی میکنی، تا کی منتظر میمونی که این جوونا پرپر بشن توی هر سینما رکس آبادان بگیر، تا توی زندان ها، تا توی خیابون ها، در دانشجویان، در همه قوم و قشر و عشیرتی که کشته میشن؟ نسل ما انقلاب کردیم، ما باید این انقلاب رو نجات بدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در خبرها شنیدید به نقل از سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همینطور دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام حکم قضایی وجود داره، جواد جاویدنیا در گفتگو با ماهنامه پیوست گفته است که دستور قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام وجود داره و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی هم این هستش که اینستاگرام فیلتر بشه. همکارم نیوشا صارمی از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه ماست تا با هم نگاهی بندازیم به واکنش‌های احتمالی به خبر فیلترینگ اینستاگرام.
سمیر، بلافاصله بعد از انتشار خبر کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی هم شروع کردن به خصوص توییت کردن راجع به این موضوع فیلترینگ اینستاگرام. امیر اصلان شهلا نوشته دموکراسی فقط اونجا که دبیر کل کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفته اگه همه بر سر فیلترینگ اینستاگرام اجماع کردن که هیچ، وگرنه خودمون با حکم قضایی وارد عمل میشیم. مریم مهتدی که روزنامه‌نگار هم هست نوشته اینستاگرام جاییه که حواس خیلی‌ها رو از گرفتاری‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی پرس میکنه. هم ازش درآمدزایی میشه، هم تفریح کم خرج آدم هاست. تا حالا فکر میکردم فیلتر نمیشه، چون مردان سیاست ما نیاز دارن به همچین حیات خلوتی. فیلترینگش اما یک پیام واضح داره، دستشون رسیده زیر خرخره ما. یکی دیگر کاربرها هم نوشته وقتی هم تلگرام فیلتر میشه، هم اینستاگرام، هم کلش آف کلنز، یه بازی خیلی معروف و محبوبی در ایران که اون هم فیلتر شده بود، نتیجهش میشه نصب فیلتر شکن روی گوشی مادر بزرگ خانواده تا تبلت نوه خردسال و دسترسی نامحدودش به تمامی اطلاعات بدون آموزش و فرهنگ سازی اولیه. پر واضحه که قانونگذار فکر مردم نیست و فکر چیز دیگه ایه. پوریا آسرکی که از فعالان فضای مجازی حامی دولته نوشته با فراگیری فیلتر شکن در عمل فیلترینگ برای اکثر کاربران تمام شده است، اما ضربه ای که فیلترینگ به امید و روحیه مردم، اقتدار قانون و حیثیت جمهوری اسلامی میزنه هر روز افزایش مییابه. مردم دوست ندارن مثل گوسفند به آنها نگاه شود، مورد کنترل قرار بگیرند و مجبور شوند حصارها را بشکنند. علی نصراللهی هم خطاب به آذری جهرمی که اونو وزیر جوان خطاب میکنن اغلب در توییتر، نوشته که اینو بدون آدم باهوش یه سناریو رو دوبار اجرا نمیکنه. بار اول ممکنه ملت گول بخورن، ولی بار دوم بهت میخندن. سناریوی فیلترینگ تلگرام هم اول همین بود، تیپ مخالف ورداشتی ولی تهش راضی بودی و به نفع رفیقات تو سروش و غیره کار کردی. سروش پیام رسان داخلیه که خیلی‌ها میگن ناامنه و نباید که کاربران روی تلفن‌هاشون رو نصب کنن. الان هم درباره اینستا همون حرفا رو میزنیم. حمید سفری هم نوشته هی فیلتر کنید، اصلا همه چی رو فیلتر کنید، چه فرقی میکنه؟ ما به صورت پیش‌فرض طبق عادت وی پی ان روشنیم. وی پی ان هم که یک فیلتر شکنی هستش. خیلی ها اینو گفتن که ما که
وی پی ان داریم
به خصوص با تلگرام خیلی فیلتر شکن فراگیر شد. مادرها، مادربزرگا، پدرها، همه روی گوشی‌هاشون به خاطر دسترسی به تلگرام به صورت پیش‌فرض الان خیلی‌هاشون فیلتر شکن رو دارن و اینا خیلی‌ها گفتن که خب حالا ما تو اینستاگرام هم از اون استفاده می‌کنیم، این چیز رو برای ما عوض نمی‌کنه. آریو برزن هم نوشته گیریم که فیلترینگ اینستاگرام رو هم اجرا کردید، نتیجه چی میشه؟ هیچی. فقط فیلتر شکن‌های فعال برای توییتر و تلگرام، برای اینستاگرام هم مورد استفاده قرار میگیره و نتیجه برای شما جز نفرت و فاصله بیشتر مردم هیچ نخواهد بود. وحید رونقی موجو تهیه کننده رادیو تهران در اینستاگرام پستی گذاشته و نوشته فیلترینگ اینستاگرام و جایگزین کردن آن با یک اپلیکیشن ایرانی از آن اشتباهاتی است که قبلا تکرار شده. ممنوعیت نوارهای غیر مجاز، ممنوعیت ویدیو، ممنوعیت ماهواره، فیلترینگ تلگرام و غیره همه پروژه‌های شکست خورده حاکمیت در طول 40 سال گذشته است که مشتاقانه پیگیری می‌شود و تداوم دارد.
نیوشا توی توییتات اشاره کردی به کسی که خطاب به آذری جهرمی نوشته بود، وزیر جوان، وزیر ارتباطات، و گفته بود که تریپ مخالف برداشته. حالا انگار که دوباره این اتفاق افتاده. یک سوال موجه رو مطرح کرده آذری جهرمی، گفته که اونهایی که میخوان اینستاگرام فیلتر بشه بیان به مردم بگن که از فردای فیلترینگ چه تغییری رو خواهد داد در زندگی مردم، در حاکمیت، در کاهش جرایم چه اتفاقی خواهد افتاد. و همینطور مسئله کسب و کارها هم هست که و تأثیر فیلترینگ اینستاگرام بر کسب و کار مردم، چون میدونیم هممون که چقدر مردم میتونن درآمد زایی کنن از طریق اینستاگرام. خیلی ها این کار رو میکنند، کسایی که حالا با پختن غذا، با دوختن یک چیزی، درسته، یا با ارائه یک کار دستی تو اینستاگرام مشتری دارن، یا خیلی از تجارت های دیگه. آره، واکنش رو به این چی بوده؟
درسته سمیر، همونطور که گفتی هممون دیدیم که اینستاگرام پر از صفحه هایی که همه کسب و کارن، غذا هست، صنایع دستی، همه چی، تبلیغات خیلی ها میگیرن و کارشون اینه. این مشاغل در معرض خطرن. کاربرایی هم در توییتر راجع به این نوشتن. کاربری به نام ری توییتر نوشته با فیلترینگ تلگرام کلی کسب و کار کوچک خورد زمین، ببینم با فیلترینگ اینستاگرام میتونین چند تا کسب و کار کوچیک دیگر رو بزنین زمین. و اشاره کرده به سال 97 که سال حمایت از کالای ایرانی تعریف شده و گفته با توجه به اینکه سال 97 سال حمایت بود، آره، با این وجود کلی کسب و کار تعطیل شده. علیرضا علیزاده نوشته خبری از ایجاد شغل جدید که نیست، همین شغل‌هایی هم که توی فضای مجازی شکل می‌گیره هم تعطیل کنید با این کاراتون. البته همونقدر که از فیلترینگ تلگرام نتیجه حاضر شد، این ورم همون میشه. عوضش کسب و کارهای چرب برای آقازاده‌ها جور میشه، بودجه می‌گیرن برای اینستاگرام بومی، بعد که مشتری نداشت فیلتر شکن می‌فروشن، کلاً رونق میدن به کار بچه‌های خودشون.
خیلی ممنونم، همکارم نیوشا صارمی بود با نگاهی به واکنش‌ها به خبر احتمالیه، در واقع هنوز قطعی نیست که اینستاگرام فیلتر خواهد شد. اما با یک گفتگو به پایان خواهیم برد مجله نیمروزی امروزمون رو. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری تاریخی راهی برزیل شده. او در این سفر گفتگویی انجام داده با تلویزیون گلوبو و در اون رابطه اسرائیل و ایران و صلح میان این دو کشور رو منوط به دیگرگونی کامل ایران دانسته. در همین رابطه دقایقی پیش گفتگو کردم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل و ابتدا از او پرسیدم که اهمیت این سفر در چه هست و همچنین گفتگویی که آقای نتانیاهو با تلویزیون برزیلی انجام داده.
در این اولین سفر نخست وزیر اسرائیل به برزیل در 70 سال روابط دو کشور برای ایشون اهمیت بسیاری داره که خودشون رو هم برای مردم اسرائیل و هم برای حامیان اسرائیل به عنوان رهبری جلوه بدن که موجب تغییرات گسترده‌ای در سیاست خارجی اسرائیل هم در قبال منطقه خاورمیانه هم در قبال کشورهای حوزه آمریکای لاتین شدن که معمولا در طول دهه ها دارای دولت های چپگرایی بودن و مخصوصا دولت برزیل که در زمان پرزیدنت لوئیس دا سیلوا و خانم دیلما روسف مناسبات نسبتا نزدیکی به خاطر دیدگاه های چپشون به جمهوری اسلامی ایران و فلسطینی ها داشتن و همیشه مناسباتشون با اسرائیل سرد بود. الان روی کار آمدن رئیس جمهوری راستگرای برزیل آقای ایر بولسونارو که به شدت خودش رو متحد اسرائیل جلوه داده، یک تخت پرش تازه‌ای برای نتانیاهو ایجاد کرده که بگه که من در این حوزه ها هم موفق هستم. در مصاحبه ایشون با شبکه مهم گلوبو در برزیل ایشون تاکید رو بر این نکات گذاشتن: گسترش و استحکام بی‌سابقه‌ای که مناسبات اسرائیل با آمریکای لاتین پیدا کرده و همینطور پلی زدن و گفتن که حتی در منطقه خاورمیانه سیاست‌های ایشون باعث شده که کشورهای عرب در سال‌های اخیر اسرائیل رو به عنوان یک متحد قوی و باثبات در رویارویی مشترک اسرائیل و کشورهای عرب در برابر ایران می‌بینن.
خانم رام، آقای نتانیاهو بارها تاکید کرده بر نزدیکی اسرائیل و کشورهای عرب منطقه در برابر ایران، نکته‌ای که شما هم بهش اشاره کردین در این گفتگو هم مطرح شده. فکر میکنید که چرا اینقدر اصرار داره بر نشون دادن نزدیکی بین اسرائیل و کشورهای عرب در برابر ایران؟
خب ببینید، حقیقتاً این یک انقلاب هست. کشورهای عربی که موجودیت اسرائیل رو قبول نداشتن و زمانی که 40 سال پیش مصر با اسرائیل پیمان صلح کمپ دیوید رو امضا کرد، زمانی که حدود 25 سال پیش ملک حسین پادشاه اردن پیمان صلح کامل با اسرائیل رو امضا کرد، در واقع کشورهای عرب همواره از مصر و اردن به خاطر صلح سرد که با اسرائیل داشتن از اونا خشمگین بودن. ولی الان در دوره اخیر در سالهای گذشته ما میبینیم که حقیقتا این از نظر کشورهای عرب و امیرنشینهای خلیج فارس وجود اسرائیل دیگه اون قبح دهه های گذشته رو هرگز نداره. تازه اینا چیزاییست که ما در ظاهر میبینیم. حالا وقتی که نخست وزیر و رئیس موساد و رئیس ستاد ارتش اسرائیل مرتب میگویند که همکاری های اطلاعاتی و امنیتی پشت پرده بسیاری هست، مسلمه که این یک انقلاب بسیار بزرگی است از نظر اینکه این کشورهای عرب و مسلمان وجود اسرائیل رو پذیرفتن، البته از بغضی که نسبت به رژیم جمهوری اسلامی ایران دارن.
خانم مرام، یکی از نکات دیگه‌ای که مطرح هست در رابطه با رابطه اسرائیل و کشورهای عرب، رابطه اسرائیل با عربستان سعودی هست که ظاهرا به تازگی رئیس سازمان جاسوسی این کشور مأمور پیش رفت سریع روابط بین این دو کشور شده. اطلاعات بیشتر در این رابطه چه هست؟
خب زمانی که آقای نتانیاهو حدود 2.5 ماه پیش به اون سفر شگفت‌انگیز رو در برابر دوربین‌ها آشکارا به سلطان‌نشین عمان انجام دادن، ما دیدیم مقام اصلی که ایشون رو همراهی میکرد رئیس موساد بود و همون زمان هم رسانه ها و مقامات اسرائیل تاکید کردند که آقای یوسی کوهن که فرد بسیار مورد اعتمادی هست از نظر نتانیاهو مأمور بوده نه الان بلکه در طول چندین سال گذشته که مناسبات اسرائیل با عربستان رو در وهله اول پیش ببره. آنچه که ما دیدیم از سفر ایشون به عمان یا از نزدیکی های اسرائیل و بحرین به یک دیگه تنها اینا یک پرده های کوچکی است از آنچه که قرار بعدها اتفاق بیفته. ظاهرا یک هماهنگی نانوشته ای هست که این رابطه اسرائیل و عربستان رو فعلا یک مقدار در پشت پرده نگاه دارن، مخصوصا نظر به آنچه که در دوم ماه اکتبر در استانبول اتفاق افتاد و اون قتل فجیع جمال خاشقچی که همه کاسه کوزه های این مناسبات رو به هم زد.
ممنون که در مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 12 دی من رو همراهی کردید.